أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على أدائهم أجمعين اللهم اغفرنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض کردیم مرحوم شیخ عده‌ای از تنبیهات رو در ذیل این مسئله بیان فرمودن. مسئله ولایت از قبل جائر بود. دو موردش فرمودن اشکال نداره، یکیش این که خدمت مسلمان ها باشه و بتونه به مؤمنین خدمت کنه، کما این که در قضیه مثلا علی ابن یختیم بود. مورد دومش هم این که اکراه باشه، کسی رو وادار بکنن، اکراه بکنن به این که قبول ولایت بکنن، که در مثال بارزی که در روایات ما وارد شده قصه حضرت رضا و اجبار ایشان به قبول ولایت عهده، که این توضیحاتش چند بار گذشت دیگه تکرار. من عرض کردیم مرحوم شیخ قدس الله نفسه بعضی از فروع مسئله رو در اینجا به عنوان تنبیهات آورده. تنبیه دوم در بیان حقیقت اکراه و اینکه اکراه چجور محقق میشه اصولا. البته عرض کردم این مبحث اکراه از دو زاویه مختلف کاملا قابل بحثه، یکی زاویه عقلایی که الان هم هست در قوانین امروز هم هست مفصل و در جهات مختلف هم هست. عرض کردیم دیروز اشاره کردم گاهی در خود واجبات در محرمات اکراه شکن به ترک واجب یا اتیان محرمات، و محرمات هم اینطور نیست که الفاظ اون محرمات من را توی کسی رو اکراه بکن که جاسوسی بکنه برای یک کشوری. خب این هم میشه، یعنی من مجبور کردم خواستم منو بکشن چیم رو شده چون شده که از همین درجات بگیرین تا به طور طبیعی، یعنی اون چیزی که طبیعی هست، یکی این که جایی که بحث از خود عمل مطرحه اکراه بشه بر اون، یا عمل واجب بوده یا محرم بوده، جایی که صحبت از جهات اعتقادی است مثل قصه اما، جایی که صحبت از عقود و التزامات. من این تعبیر التزامات رو شاید بعد از این زیاد به کار دارم، یواش یواش تو بحث به جای کلمه عقد یا شرط، امروزه در دنیای قانون روز یعنی در کلمات عربی بیشتر کلمه التزامات رو به کار برم، و مراد ما هم التزامات شخصی چیزهایی است که انسان خودش به عهده میگیره، مثل عقد. التزامات شخصی اگه عرض عریضی داره، نذر و قسم و اینا هم جزء التزامات شخصی هست، هر چیزی رو که شما برای خودتون قرار میدین، عقود و شروط و ایقاعات و اینا تمام دایره التزامات هست. مثلا من ملتزم میشم که این کتاب رو به این قدر بفروشم، این اصطلاحا التزامات میگن، وقت اقسامی که داره مثل عقود هست، نذور هست، شروط هست و الی آخره. من کلمه التزامات اگه به کار بردم مرادم اینه، چون یکم شاید تازگی داشته باشه، مجموعه اینها. مثلا انسان مکره بشه به التزام به چیزی، یا مکره بشه به ایقاع به چیزی، که من کرانه عرض کردم یکی از اکراهاتی که در دنیای اسلام یواش یواش واقع شد و متعارف هم شد و بعد به فقه هم اثر کرد، اکراه میکنن به طلاق زنش. مثلا میدونستن این زنه که با طلاق بوده، اون قصه یزید هم داره که خیلی معروفه. این بعد یک سنت شایعی بود که بعضی از بزرگان اکراه میکنن افراد رو به طلاق زنش، و طلاق اکراه به ایقاعات هست، اکراه به عقود هست. ما به جای عقود و ایقاعات اینها همه رو برمیداریم میدیم اکراه به التزامات. کلمه اکراه میکنه انسان رو به یکی از التزاماتی که انجام بده، و طبیعتا محل بحث ترتیب آثار، چون تو التزامات آثار داره، محل بحث در اونجا ترتیب آثاره و اون حدودی که آثار برش بار میشه، چون انشالله خواهد آمد تو بحث مکاسب انشالله خود توفیق بدید زود تینا رو تمامش بکنیم. اونجا یک توضیحاتی راجبی این جهت عرض خواهیم کرد، و بحث دیگه اکراه در مسائلی است که اصطلاحاً در فقه ما به عروش معروفه، با همزه. عروش جمع عرش، یعنی باب زمانات. زمان هم خب میدونید دو معنا داره، زمان معنی عام و زمان معنی خاص. اینجا مراد ما از زمان معنی عامه. زمان اون چیزی که انسان به عهده بگیره، کفالت هم به معنا زمان حوالم الی آخره. حالا من دیگه وارد اون بحث نشم. پس یک بحث اکراه تو بحث عروش، یک بحث اکراه تو بحث حدود اکراهش بر مثلا نستجیر بالله دزدی مثلا یا الی آخره، یک بحث اکراه هم در مباحث جنایات و دیاته. روشن شد خیلی عرض عریضی داره، یعنی این بحث عرض عریضیه. در تمام اینها امروز بشر میاد جواب میده بر اساس ادراکات عقلایی، ادراکات عقلای خودشون، و این خیلی خوبه. من گاهی وادی مباحث چند بار تکرار میکنم تا برای آقایون روشن بشه که این کار خوبیه که آقایون اطلاع پیدا بکنن. انصافش من تا اونجایی که خود من خبر دارم، تحقیقات مثلا غربی ها یا شرقی ها هرچی هست راجع به این قسمت ها نسبت به دنیای ما، یعنی نسبت به دنیای فارسی زبان یک مقداری ضعیفه، اما من در کتاب های عربی بیشتر دیدم و این کار خوبیه اصولا، مخصوصا که من کران عرض کردم شواهد قطعی تاریخی ما در طی چند هزار سال نشون میده همیشه ما بهترین راه، یکی از راه‌های عمده فرهنگ برای ما ترجمه بوده. طب یونانی، طب هندی، طب چینی، اینا ترجمه شده. البته ماها بالخصوص ایرانی‌ها یک خصلتی داشتن، بعد از ترجمه خودشون کار میکردن، خودشون تنقیح میکردن و ابداع میکردن، به حیث یک گاهی اینها بهتر از اون نسخه اصلی هم بوده. اینا اصلش ما ترجمه میگرفتیم. اینه که چنین در اروپا مثلا قانون شیخ و رئیس رو درس میدادن راست هم هست، و اینکه قانون شیخ و رئیس تلخیص افکار یونانی هست، اگر کسی کتاب رو خونده باشه میدون، لیکن وقتی نگاه میکردن قانون جمع جور بود، خیلی مرتب بود، نکات هم داشت، چون هر علم یک ظرافتی داره، نکته فنی داره، ظرافت های علم طب هم داشت، کلیاتش هم داشت، ظرافت هاش هم داشت. این در خود متون اصلی به این زیبایی نبود، در خود متون اصلیه همون جالینوس و دیگران به این زیبایی نبود که در کلمات شیخ لذا به جایی که اونا رو درس بخونن میامدن کتاب خود شیخ رو. این ما داریم، لذا این فکر خوبیه که این نقش ترجمه در زمان ما شدیدتر بشه. خب غربی ها دارن کار میکنن، زحمت کشیدن، انصافا مطالبی رو مطرح کردن، ما هم میتونیم اونا رو بخونیم، هم میتونیم اونا رو نقد بکنیم، داوری بکنیم، تحلیل بکنیم، نقد بکنیم، و هم میتونیم طرحهای جدیدی رو هم بدیم. اون مطلوبی که پیش ماست فقط این نیست که مثلا بگیم اون یکی این گفت، اون فلانی این دو گفت، نه، و در حد اینم که مثلا بگیم فلانی در کتابش اینه گفت اونی، اینا کافی نیست. احاطه به فکر مهمه. من میبینم بعضی آقایون از این معاصرین بر ما آورده این چیزا، فرض کن مثلا فکر یکی سری در یک مسائل جامعه شناسی نقل میکنه، بیشتر نقل میکنه، احاطه ندارن، احاطه به اون فکر مهمه، نه نقل اون فکر، و بعد از اون هم مسئله نقد او، و بعد از اون هم مسئله اختیار و باز کردن ابواب جدید. این که ما بیم بگیم چی گفت این کافی نیست، یک خودمون رو باید در اون حدی که در همدوش اون آقا هستیم بتونیم مطلب رو مطرح بکنیم، نه در حدی مترجم افکار دیگران. به هر حال این یه بحث که طبعا این بحث توی به نظر ما جاش تو حوزه خالی خوبه، بحث خوبی است، در حوزه ما نمیشه متعارف. بحثی که الان در حوزه های ما متعارفه که عرض کردیم اصلش هم از اهل سنت شروع شد، تفریعاتش هم از اونها شروع شد، مسئله همین بحث اکراه در همین زوایا از روایاته و از آیات، همین بحثی که الان گفتیم به عینه خود بحث جدی هم نمیخواد بریم، لکن چون در آیات الا من اکره و قلبه مطمئن در یه مورد داریم، اضطرار رو هم در یه مورد داریم، در همون میته و مامیته و جور چیزا، روایات هم روایت رفع عن امتی ما اکره و علیه داریم، یا در این سنی ها ندارم مستور و علیه، ما داریم، ما داریم که کل شیء استر علیه ابن آدم فقط احله الله، لیس شیء مما حرمه الله الا وقد احله لمن استر علیه. این روایتی است البته موثق است، مال ابی بصری و مال سماه علاین کیف ما کان. این بحث تدریجا در میان دنیای اسلام هم مطرح شد، لیکن طبق همون قاعده کلی دنیای اسلام متأثر شد به دلیل شرعی، یعنی همون بحثایی که الان ما به عینه در کفر و عقاید و فعل و واجبات و محرمات و اینا همین شما بگیرین، این به عینه آمد، فقط با این فرق اینا سعی کردن این رو از مثلا رفع عن امتی ما اکره علی در شیعه. البته من دیروزم اشاره کردم حدیث رفت در شیعه شهرتش بعد از قرن 11 همه تقریبا، خیلی هم دیره این حدیث رفعی که ما داریم رفع عن امتی، و سرش هم اینه این حدیث رب در کتاب صدوق مرسلن آمده، در کتاب کافی تو ابواب ایمان و کفر آمده، تو فروع نیامده، شیخ طوسی هم نیاورده. اصحابی که ما بعد داریم متأثر به شیخ طوسی هم. من یه وقتی مختلف رو توی مقدارش کار کردیم، هر چی رو باید تو مختلف، اونه که من اون جلدی که من کار کردم همه مختلف میتونم حکم کنم، تماما از تهذیب نقل میکنه، تهذیب استفسار، اصلا از کافی نقل نمیکنه. حتی گاهی یه حدیثی رو نقل میکنه تو تهذیب از سندش ضعیفه، میگه حدیث ضعیفه، همون حدیث با همون سند تو کافی از اعضای دیگری سندش درسته. خیلی عجیبه این، برای ما هنوزم برای من تعجب آوره. صدوق رو هم میاره، میگه اول صدوق فی الفقیه مثلا صحیحا حسنا، صدوق رو هم میاره، اما خیلی عجیبه علامه کافی رو نمیاره، خیلی تعجب آوره. و طبعا علامه که از چهرهای بسیار اثرگذار در فقه شیعه ما رو بعدیاشه، چهرهای بسیار اثرگذاره. دقیقاً این سر این که حدیث رفع در میان شیعه تا مدت‌ها مهجور بود، مهجوریتش نکتهش این بود. بعد که اخباری‌ها آمدن به شدت با براءت مخالفت کردن، مثلا در شبهات تحریمیه به شدت عده‌شون در شبهات هجومی قبول نکردن، مشهورشون قبول کرد، براءت بود و در براءت به شدت مخالفت کردن و در مقابلش این حدیث رفع بود. تو وسائل هم هر جلدی جده وسائل حدیث رفع آورده توجیه کرده، 5-6 تا 12 داریم چند تا جواب داده از حدیث رفع. این منشأ شد که اصولی ها که بعد آمدن قرن به 12 مرحوم وحید بهوانی به عکس اخباری ها رو حدیث رفع خیلی مانع آوردن، به عکس شد. این دفعه اینی که الان تو زبان شما حدیث رفع خیلی معروفه، اینه به زبان وحید برمیگرده، خیلی نداره، خیلی قدیمه، حدیث قدیمه، نمیخوام بگم قدیم نیست، اما اینی که الان اینقدر تو زبان شما شهرت داره این توسط وحید، یعنی قرن 12 تا قرن 15 که ما هستیم، در واقع 3 قرن این حدیث در اوساط شیعه فوق العاده مشهور شده، مخصوصا مرحوم شیخ نسبتا آثار بیشتری رو از حدیث درباره حدیث بحثای بیشتری انجام داده و بعد از مرحوم شیخ تقریبا میشه گفت مبدع، باید گفت مبدع خب چون بعدی ها کم و زیاد کردن، مبدع اصول ابحاث حدیث رفت مرحوم ناینیه، حرفای شیخ و دیگران و خودش هم اضافه کرده. انصافا موارد تمسک به حدیث رفت و خصوصیات و فلان خیلی با تنبیهات و مقدمات و مؤخراتش خیلی ایشان رو حدیث رفت کار لطیفی انجام دادن. مراد من یه مقدار شخص ناینی است، مقدار حوزه هم همینطور بوده، یعنی تو حرفای آزیام هست و حرفای دیگران هست، اما تو حرفای ناینی خیلی جمع و جور و خیلی مرتب و ذوق ما به حرفای ناینی بیشتر آیده هم با آزیام بشته. به هر حال و در حوزه های ما دیگه انصافا خیلی شرایطش و شروطش و کجاش تمسک و مفادش چیه، سلب ایجاب الی آخری، یه مقدارش هم بعد تو این بحثای که اصول انشاءالله بحث اول یه مقدارش به مناسبت متعرض میشه. در اصل این که فقط می‌خواستم این نکته رو عرض بکنم، حدیث رفع بین اهل سنت ان الله تجاوزه داره و رفعه و زعه دارن امتی ما مستک روح علی، اینم داره، اما یکی ما 6 تا اون 6 تا رو ندارن اهل سنت. اینی که میگم حدیث رفع در دنیای شیعه، چون اون حدیث رفع دنیای سنی هم اونم از قندون را افتاده، انصافا حدیث رفع اهل سنت هم را افتاده، ولی بزرگانشون مثل بخاری، مسلم، احمد ابن حنبل قبول ندارن، اون اصلا حدیث رفع قبول ندارن کلا، معذالک بینشون را افتاده، نمیشه انکار کرد به عنوان کلام. به نظرم اگر آقایم دارم، به نظرم تو خود بخاری هم داره بابی، باب در بخاری داره اما حدیث نقل نمیکنه، اما ما اکرو علیه مستکرو بود باب ان الله تجاوزه، من به نظرم یک بابی داره تو بخاری، حالا تو ذهنم اینطوره، اما حدیث رو نقل نمی کنیم به خاطر اینکه اشتهار این عنوانه، از بس این عنوان اشتهار، لیکن خب عقیده نداره، به خود حدیث معتقد نیست. علایه حاله خوب دقت بکنید، طبیعتا از قرن دوم از کردیم ابتداء فقه از قرن اوله، لیکن اشتداد فقه در بین اهل سنت و تفریعات و بحث‌های فراوان از اواخر قرن اول تا اوائل قرن سوم، خیلی بزرگان مذاهب تمام ائمه فقه اهل سنت در این فتره زمانی هست، اواخر قرن اول و اوائل قرن سوم، مذاهب اربعه و دیگران و مذاهب غیر مذاهب شاذه‌ای که الان معمول بها نیست، مثل ابن مبارک و مثل فرض کنید سوری و دیگران، مذاهب تمام در این فتره، خیلی این فتره زحمت کشیده شده و فکر میکنم عرض کردم دیروزم، فکر میکنم از دستگاه خلافت فروع رو بینا ارجاع میدادن، اینا رو فروع کار کردن، خیلی انصافا فقه اهل سنت، فقه ما در این زمینه اینطور، چون عصر امامه اصلا، فقه ما نکات کلیش توسط ائمه علیهم السلام بیان شده. و بعد از این هم یعنی قرن چهارم که تقریبا دیگه فقه ما شروع کرد به تدوین کردن، بیشتر به همون کلیات، مثلا نلا تجاوز اما اکروه علی، اما لا یه اکراه کجاست چیه، خیلی وارد این بحث نشده. بله مرحوم شیخ طوسی عده از این فروع رو وارد کرد تو خلاف و مبسوط، باز هم اونقدر چون میفهمیدن اصحاب که مثلا در روایات ما نیست، در فتاوای مشهور ما نیست، از زمان علامه هم توی مقداری باز مطرح شد. خود مرحوم محقق نداره اما علامه داره، و اصولا بعد از علامه یه توجهی فقهای ما دارن رو فروع و اصول و اهل سنت، مثل شهید اول شهید ثانی اطلاع دارن، آگاهی دارن، ملاقات دارن. و به ذهن ما میاد مرحوم محقق کرکی و بعد مرحوم محقق اردبیلی قدس الله نفسه، انصافا اینا یک زمینه‌هایی برای این فقه ما ایجاد کردن که شروع کرد هم تحلیل گذشته ها و نقد و بررسی، و یکی یکی اموری که تا حالا مثلا اجماعی بود، شهرت بود، یکی یکی بررسی کردن از کجا پیدا شده، دلیلش چیه، مناقشه کردن. این باب جدیدی است، این باب نبود تا قبل از این دو سه بزرگوار. و تقریبا اون تحلیل ها و بعد ریزکاری ها بیشتر توسط وحید بهبانی، مخصوصا چون به خاطر اخباری ها وحید بهبانی خیلی در این جهت نقش بزرگی داره، و بعد از ایشان کسی که خیلی نقش فوق العاده ای در این تفریعات داره در فقه ما، مرحوم شیخ جعفر کبیره، رضا معروف به شیخ جعفر کبیر کاج بود. این کشف الغطا ایشون با اینکه ظاهرا کتاب فتواییه، خیلی تفریع داره، خیلی ظرافت داره، انصافا این کتاب کشف الغطا ظرافت های بسیار داره. و بعدم شرح قواعدی که ایشان نوشته تو اونجایی که من میدونم ناقص هست، نمیدونم یه جلدش هم یک 7 8 10 سال پیش چاپ شده، میدونم جلدو هم چاپ شده یا نه، یه جلد شرح قواعد حالا مخطوط بود که مرحوم شیخ خیلی از این تحقیقات مکاسب محرمه در حقیقت از اونجا گرفته، و توسط فرزند ایشان، چون ایشون شاگرد پسر ایشون هم از شیخ موسی، پسر شیخ جعفر. خب شیخ اینها رو خیلی منظم کرده انصافا تا حد زیادی، و بعد خیلی از این کارهای اصولیش مخصوصا و باز همین قسمت‌های فقه، فقه قاعده ایشون نه مکاسب محرمه، توسط مرحوم نائینی خیلی تنقیح شده. اینجا در بحث مکاسب مرحوم آقای اصفهانی هم نقش بزرگی داره انصافا، و این بخش ما یعنی بخش مکاسب ما انصافا خیلی تنقیح زیادی شده. بخش عبادات ما به این مستوا نیست، خیلی زحمت کشیده صاحب جواهر قدس الله نفسه، مثلا جواهر و بعدم ادعی که بعد آمدن، اما بخش مکاسب ما مثلا مکاسب قاعده ای رو خیلی بعد از شیخ روش کار شده، خیلی کار شده. من فکر میکنم به اندازه فقه قاعده رو فقه منصوص ما رو عبادات ما به این مقدار کار عمیق کمتر شده. کار جواهر هم خوبه، خیلی زحمت کشیده انصافا، مرد بزرگواری هم هست و زحمات زیادی، اما این قسمت رو بیشتر علمای ما از زمان شیخ حالا انجام داده. علی حال این بخش به اصطلاح اکراه رو شیخ به این مناسبت در اینجا آورده، عرض کردم این بخش اکراه در عبادات میاد، در معاملات میاد، در التزامات میاد، در عروش میاد، در جنایات میاد، در حدود جای اختصاص به یک جا نداره. و اهل سنت که فروع زیادی رو متفرع شد، قرنها ما این فروع نداشتیم اصلا، بعدها خود اهل سنت این مباحث رو در ضمن یک عنوان دیگری به نام الاشباح و نظائر جمع‌آوری کردن. اصلا راجب اکراه کلی فروع اکراه رو یک جا آوردن، شد علم الاشباح و نظائر. این الاشباح و نظائر یعنی شبیه، این شبیه اونه، اکراه بر ترک نماز، اکراه بر ترک روزه، اکراه دقت میکن، شبیه های اون اشباح و نظائر رو بررسی کردن، که تقریبا میشه گفت یک فن جدایی شده. علمای ما از همون قدیم هم اینها رو به عنوان ما الاشباح و نظائر داریم، اشتباه نشه، مرحوم یحیی بن سعید هلی کتاب داره الاشباح و نظائر، اون فقه، این اشباح و نظائر نیست که سنی ها نوشته، این دوتا با هم دیگه اشتباه نشه، اشباح و نظائر یحیی بن سعید چاپ هم شده، با اینی که فرض کنید سیوطی نوشته نه، وقت الاشباح و نظائر در فقه اهل سنت رو مذاهب اربعه نوشتن. من به بقیهش خیلی مراجعه نداشتم، دیدم، اما بیشترین اونسم با این کتاب سیوتیست که به فقه شافعی نوشته، قشنگ هم نوشته انصافا، خیلی زحمتی نسبت به خودش، خوب زحمت کشیده. و الاشباح و نظائر مالکی هم هست، حنفی هم هست، همه فقه ها دارن، از اختصاص به این کتاب مشهورتری که من بشنه مشهورتر مراجعه میکنم، کتاب سیوتی، جلال‌الدین سیوتی که خود شافعی است، رو فقه شافعی نوشته. ما از همون زمانها به نام القواعد الفقهیه، مثل من فاضل مقداد داره نزد القواعد الفقهیه، ما به این عنوان نوشتیم. شهید اولم داره القواعد الفقهیه، مرحوم شهید ثانی هم به اسم تمهید القواعد داره. تمهید القواعد شهید ثانی اینطور نیست که ما الان میگیم، مخلوطه با قواعد ادبی و نحوی و صرفی هم مخلوطه. حالا من نمیخوام توضیح بدم، لکن این اشباه و نظائر یا قواعد فقهیه در این 100 سال 150 سال اخیر شیعه نزدیک 200 سال، این هم رشد خوبی کرده. مرحوم صاحب قوانین داره، دیگران دارن، و مخصوصا باز مرحوم نائینی، چون مقصد مرحوم نائینی فرقی گذاشتن بین مسائل فقه، بین قواعد فقهیه و بین مسائل اصولیه. چون قواعد فقهیه به ذهن میاد که شبیه اصول باشه، که نه، اصول رو ایشان مسائل اصول. و من چند بار تو همین درس عرض کردم، فرض کنید مثلا مقدمه حرام، مقدمه حرامی که انسان کاری انجام بده که او رو به حرام برسونه، بعد رسیدن به حرام، اینو میگم مقدمه، اینو تو اصول آورده. اما اعانه بر اسم، اینو تو قواعد فقهیه آورده. و اینکه ظاهرش مثل همون دیگه، مقدمه حرام جز که انسان خودش برای فعل حرام از صدورش از خودش مقدمه چینی کنه، اعانه بر اسم جایی است که برای دیگری، اعانه بر اسم اصطلاحا جایی است که انسان یکی از مقدمات طولیه ارتکاب غیر الحرام رو انجام بده، یکی از مقدمات طولیه شو شما انجام بدین که دیگری ارتکاب حرام بود. مرحوم نائینی بین این دو تا فرق گذاشته، یکی رو مسائل اصولی قرار دادن، میگم با اینکه ظاهرش هم مثل همه، خیلی ظاهر شبیه همه، یکیش فقط صدور حرام از انسان مقدمه حرام، صدور حرام از دیگری است، این اعانه بر اسمه. یکی اعانه اسم رو جزو قواعد فقهیه گرفتن. خود مرحوم نائینی در اول استصحاب در شبهات موضوعی رو جزو قواعد فقهیه گرفتن، استصحاب در شبهات حکمی جزو قواعد اصولی گرفت، مسائل اصولی گرفت. همون استصحاب واحد رو هم ایشون فرق میشه، یکی چی گفتن قواعد فقهیه، یکی چی گفتن مسائل اصولیه، یکی رو جزء ابحاث اصول گرفتن، یکی رو جزء قواعد فقهیه. این ظرافت های زیادی انصافش وقتی نگاه میکنیم مجموعه علمای اسلام تا سنی ها خیلی در این 1400 سال زحمت کشیدن، خیلی زیاد زحمت کشیده شده تا کار به اینجا رسیده. و من معتقدم که ما خیلی خوبه اینها رو کاملا مطلع بشیم، ریشه هاش رو انسان وقتی بفهمه بعد نقادی بکنه، بعد از نقادی هم به اصطلاح بتونه یک تغییر کلی بده، اصلا مباحث رو یک شکل دیگری مطرح بکنه، خیلی کار خوبیه. حالا به هر حال کمی از بحث خارج شدیم، برگردیم بحث خودمون. پس این نکته روشن شد. البته در مباحث به طور کلی اونا چون تفریعات رو میگفتن خودمون گفتیم، اشکال سر این بود، اون بحثش در حقیقت این بود، نه اینکه ارائید پیغمبر اینا میگفتن که چون این مسئله سابقا من توضیح دادم، این مسئله رو اهل سنت به این عنوان که تفریعه و ما داریم تفریع میکنیم، که اولش هم اونا که میگن ادعاشون اینه که جناب اسمش کیه، ابو حنیفه این کاره کرد. بحث ائمه این بود که این تفریعاتی نیست که شما میخواید بگین، تفریعی نمیخواد بکنید، تمام اینها از توسط پیغمبر بیان شده. ما من شیء این یقرب بکنم الی الجنه و یبعدکم عن النار الا وقد امرتکم به، اینا تفریعی نیست. و یه دفعه دیگه هم توضیح دادم که جواب از روشن بشه. الان یکی از مهمترین کسانی که البته غیر از ایشون هم هستن، الان هم این نگاه میکنم، من نوشته های اخیر اهل سنت، یه حدیثی که جابر ابن یزید جوفی یا جابر جوفی صاف میگن ضعیفون کذابون جابر جوفی، خیلی خیلی ارسال به مسلمات کردیم بدبختی بیچاره جابر جوفی رو جز کذاب. من این توضیحات عرض کردم، اولین کسی که ما داریم که گفت که بقول اون سرش به تنش میارزه و شهادت عن حس داره جبه جابر، خود ابو حنیفه است. این توی علل ترمذی، آخر ترمذی هم داره، کسی هم داره معاصر ابو حنیفه، اونی که گفت بیشتر سرش به تنش میارز، اونم سر همینه، اصلا اصل مطلب همینه، همون عرائتی که آقای کنون کدوم از آقایون فرموده، اون تمام بحثش سر همین بود. ابو حنیفه میگفت این جابر دروغ میگه، چرا؟ چون من میرم شب تو خونه میشم یه تفریح خودم درست میکنم، تو روایت هم نیست، یه فرعی درست میکنم، صبح جابر رو تو خیابون میبینم، چون هر اهل کوفه هم دیگه، بهش میگم این تفریح، میگه من دیشب این تفریح درست کردم. جواب میگه نه این حدیث داره، حدث این ابو جعفر محمد ابن علی ان ابی ان ابا رسول الله قال، این تفریح من خودم درست کردم. این آدم دروغگو میاد برای جعل سند میکنه، میگه نه این سند داره من اصلا دقیقا. اصلا اصل تمام این دعوا همین، یعنی دعوای ما با سنی ها این، انصافا ابو حنیفه خوب داشت. چرا؟ چون جابر معتقد بود که تمام اون چه که امام صادق امام باقر میفهمان ان ابیه، ان آبایی، ان رسول الله، این جای عرعیت نیست، جای قیاس ما نیست، جای ادراک بشری نیست. اون وقت اون قواعد کلی رو امام باقر بهشون فرمودن، طبق اون قواعد کلی اون در می آمد، اون فرع در می آمد. جابر می گفت خب اون امام قواعد کلی رو فرمود، قواعد من رسول الله، فرع هم از اون در، این فرعی نیست که تو نشستی حساب کردی. یه جای دیگه هم داره، اون تو به نظر محمد مسلمه، میگه اصلا پیش ابو حنیفه ما شورا کتاب زیاد اینقدر که نوشته بود که پشت کتاب قایم میشه بود، این تمام تفریحات در باب طلاقه. بعد گفتم خب حالا یه مسئله تون، اگر از مثلا از آب یک مثلا سگی در بیاد، از آب نمیدونم یک گربه در بیاد، از ببینید تفریحات اینجوری، از آب شتر در بیاد، اینو بخوریم. ما هم گفتیم آقا اینقدر فرض نکن، ما یک کلمه این کان لو فلسون اکلنا به الا فلان، بس نمیدونم طولانی دقت، این ممکن مثلا 100 تا فرد نشسته حساب کرده. محمد بن مسلم روشن شد چی میخوام، این فرق بحث در اینه، یعنی اصل نکته راست میگه ابو حنیفه انصافا با تمام اون جهاتی که داره، میگه خب این تفریحی است که من درست کردم، چطور میشه جابر به رسول الله اثبات میده؟ راسته، هر دو طرف راست میگه، هم جابر راست میگه، او دو تفکره، دو مدرسه فکری است، دو مکتب فکری است. این دوتا وقتی با هم دیگه درست ریشیابی نمیشه، تصور این میشه که جابر جابر درو نگفته. کجا جابر درو؟ از حالا اسم جابر هم بردیم تو خیلی از ذهنها معروفه که جابر مثلا چوب میشد و فلان و اسب و فلان و بچه های کوفه سنگ بشه میگفتن جن جابر جابر. اینم عجیبه، اینم تو شیعه معروف شده، بی خود این شخصیت بزرگش از یکی از بزرگان کوفه، از جابر که از شخصیت های کوفه. نمیدونم ما شیعه ها چرا خراب میکنه، ابو حنیفه جا خراب در روایت صحیحه داریم، تعجب هم از ابن ابی عمر هم نقل میکنه که بعد از موت ولید که خلیفه اموی خدرهم الله بود، لعنهم الله، گفت در کوفه استرابی شد، یک مقداری مثلا فضای سیاسی به قول امروز ما باز شد. جابر تو مسجد کوفه علنا گفت، حتی اون وقت نمیگفتن دیگه رسم نبود، حدثنی وصی الاوصیا ابو جعفر محمد بن علی، این وصایت رو علنی تو مسجد کوفه مقابل سنی و شیعه، فقالو جن جابر. این جنونش به اینه، نه اینکه سوار چوب میشد تو کجای کوفه، اون مطلب اساس نداره، دروغ از دروغ است که ما شیعه ها به جابر بسیم. اصلا جابر یه شخصیتی است که مسلم تو مقدمه صحیح مسلم اعتراض بهش میکنه، حدیث جابر میاره بهش اعتراض میکنه. جابر یه فرد عادی نیست، متاسفانه نمیدونم چرا توی ذهن ماها شیعه هم خرابش کردیم. ایشون شخصیت، ایشون چون طرح وصایت رو علنی عرض کردیم، منظر تاریخی همین زمان امام صادقه، این موت ولید سال 126 هجریه، تو روایت نداره، از نظر تاریخی ما مقارنه کردیم، ایشون در یعنی در حدود 12 سال بعد از ارتحال امام باقر سلام الله، ایشون علنا تو مسجد علنی که دیگه میترسن صحبت بکنن، شیعه زیاد تو کوفه، اما تو مسجد علنی و با وجود و هم زمان بنی امیه و مسئله وصایت، چون میدونین شما اهل سنتی که از حساسیتشون هم مسئله وصایت دیگه، ابن ابی الحدید میگه مسلمه که لقب امیرالمومنین وصیه، ایشون داره یه بحثی داره میگه مسلمه دور، لکن همینه که ایشون میگه مسلمه، تو همین صحیح بخاری داره که با عایشه گفتن اوصا رسول الله فلان، گفت نه وصیت نکن من تو اوصا، از پیغمبر سر جسینه من بود وقتی که فوت کردم به کسی، یعنی یکی از سردمداران مخالف با وصایت عایشه است اصلا و صحیح بخاری. اینا مسائل کمی، ایشون مرحوم جابر میاد اضافه بر وصایت امیرالمومنین وصی الاوصیا، یعنی از زمین زمان امیرالمومنین تا این جن جابر، که متاسفانه حتی خود نجاشی، نجاشی میگه کان مختلطن، این تعبیر نجاشی مناسب، ما تمام احترام برای نجاشی قائلیم، مجموعه کلماتی که ایشون راجع به جابر گفته غیر قابل قبوله، با تمام احترام ما برای نجاشی، دو سه تا مطلب راجع به جابرشون پشت سرم اومده، همش باطل، همش بی اساس. بله اصلا ما هم تعجب داریم، ما هم واقعا تعجب، چون ما حرفشون که قبول نمی کنیم، اها نظر بیدیم خواهیم تعجب داریم. مطالبی که ایشون فرمودن کاملا باطله، یعنی دو تا مطلب ایشون در ترجمه جابر فرمودن که مطالب ایشان غیر واقعی است و غیر صحیح. لكن خب احترام ما به نجاشی جای خود، چرا هم گفتم نمیفهمم، من هم نمیفهمم چی شده، چی شده که نجاشی چه این مطلبی گفته که خلاف واقع هم هست، یعنی با شواهد قطعی واقعی نمیسازه. به هر حال از بحث کمی خارج شدیم، چون به مناسبتی که شما دل وارد بحث نشه. این خلاصه مطلب. اون وقت مرحوم شیخ قدس الله نفسه به مناسبت کلمه اکراه که در اینجا آمده وارد توضیح مصادیق اکراه شدن. عرض کردم روشن شد براتون که این مسئله اختصاص به اینجا نداره، این بحث کبروی سال ایشون آوردن. من عده از عبارات ایشان رو از این چاپ جدیدی که شده جلد 2 صفحه 90 رو همین تو قاعده خودمون فرمودن. تنبیه دوم، ان الاکراه یتحقق به توعد به ضرر. من عرض کردم ضرر اصولاً که ایشون به کار برده درسته، ضرر معنی نقصه، فرق است با حرج. حرج معنی زیغه، البته گفته شده ایده گفتن حرج در قرآن آمده معنی ضرره، یا لا ضرر که در حدیث آمده معنی حرج، تفسیر شده ضرر معنی حرج تفسیر شده، هر دو این دیگه تفسیر شده، لیکن انصافش اینطور نیست. شواهد لغوی انشالله اگه در اصول رسیدیم به بحث لا ضرر اونجا متعرض میشیم، شواهد فراوان لغوی حاکیست که ضرر یعنی نقص، از یک جهتی نقص پیدا بشه، حرج نقص نیست. مثلا شما اگه وضو گرفتین منشه این شد که مریض بشین یا پوستتون مثلا ترک بخوره، این میشه ضرر. اما در یک جایی میخواییم وضو بگیرین، خوف دارین، خوف هجوم مثلا مار و عقرب و دزد و اینها، این حرجه، حرج غیر از ضرره. شما مریض نیستین، سالمین، میخواین تا 10 دقیقه 5 دقیقه 2 دقیقه بیست اینجا وضو بگیرین، خوف این که مال شما رو دزد ببره، بخواین برید سر آب وضو بگیرین اموالتون رو ببره، یعنی باید همش فکرتون مشبه باشه، حالت زیغ نفس داره، این حرج. مثلا در ضرر انتقال به تیمم، حالا اگه حرج شد هیچ نقص ندارین، راحت میشه وضو، لیکن اینجا اگه بخوایم بیستین زیر این دمین هی چشمتون این ور نگاه میکنین، اون ممکنه ماری به شما حمله بکنه، حیوانی حمله بکنه، دزدی، این حالت پیش میاد، حالت نقص نیست. آیا در حال حرج هم انتقال به تیممه؟ روشن شد. حالات حرج غیر از حالات ضرره. این تعبیر خوبی است که ایشون گفته اکراه باید توش ضرر باشه، یعنی اکراه باید توش نقص باشه، یک نقصی پیدا بشه. علا ترک المکره علی ضرر متعلقا به نفسی مالی ارزی به اهلی ممن یکونو ضرره. البته اون ارز و اهل و ناموس اینا کسی که ضررش راجع به این باشه. و اما اذا لم یترتب علا ترک المکره علی الا ضرر علا بعض المؤمنین ممن یعد اجنبی من المکره، اجنبی من المکره، فظاهر انه لا يعد ذلك اکراها عرفا، این رو بهش اکراه عرفی گفته نمیشه. اذلا خوف له يحمله على فعل ما امر به، بله، و به ما ذکرنا من اختصاص الاکراه به صورت خوف لحوق الضرر بالمکره. ببینید به او بن یجی مجرا کل اول سرح فی الشرایع، یعنی فقه قدیم ما نداره، این فقه قرن هفتمه. باز فقه قرن هفتم فقط حالت فتوا آورده، تحلیل نداره و تحریر علامه و روزه شهید ثانی کمی شرلومه و غیره. نعم لو جاز لو خاف على بعض المؤمنین جاز له قبول الولایت المحرمه، اگر بعض مؤمنین، بل غیرها من المحرمات الالهیه التي اعظمها التبری من ائمه الدین صلوات الله علیه مجمعین لقیام دلیل على وجوب مراعات المؤمنین و عدم تعریضهم للضرر. اون وقت بعد روایت آورده. ما چون اگه بخوایم تا آخر عبارت ایشون بخونیم بعد تعلیقات طول میکشه، اینجا تا اینجا که خوندیم ما تعلیقه مرحوم استاد رو هم بخونیم، یه تقریبا مطلب مهمی نداره، بقیه‌اش جنبه روایتی داره. آقای خویی در این جلد یکی از مصباح الفقهاء، همون چاپ نجف که چاپ قبلی، حالا مثل یه چاپ دیگه کردن حروفش هم فهمون، بله، ایشون میفرماین که اقول و الکراه فی اللغه هی ضد الحب و الاکراه هو حمل الرجل و مکره و هذا المعنا، همونی که بله، و او علل اجانب من المؤمنین، ایشون علل اجانب هم اینجا آورده. و اذا انتفى التوعد به ما یکره انتفى الاکراه علیه، یعنی ایشون بعضی مؤمن هم اضافه کردن و علیه، البته علیه یعنی به مبنای خودشون. اگر این تفسیری که مراجعه به اکراه درست کرد گفتیم، فلا نعرف و وجها صحیحا لما ذکره المصنف، اگر دقت کردیم مصنف این آخری رو قبول نکرد، بعض المؤمن قبول نکرد. آقای خوبی میگه چه فهم میکنه بعض المؤمن من تخصیص الاکراه به بعض ما ذکرنا. قال اون وقت عبارت مرحوم شیخ بود که ما الان خوندیم. بله ایشون آورده، پس اشکال روشن شد، اشکال های خویی ایشون یه اکراه به ضرر، حالا اونقدر ضرر بعض از مؤمنم باشه چه فرق میکنه؟ بعد میفرماین که نه هم یختلف موضوع الکراهه به اختلاف الاشخاص و الحالات، فان بعض الاشخاص یکره مخالفت ای حکم من الاحکام و بعض هم یکره داره که فلجه دون الخفا و بعض هم یکره مخالفت تکلیف بله المحرمه دون الواجب و بعض هم بالعکس. بله و بعضا لا یکره شیئا من مخالفت تکالیف حتی قتل نفوس فز عن غیره. هم نفهم این مراد ایشون از این عبارت چی بود است. ثم ان الفارق بین الامرین ان نظر المتوعد به متوجه الى المكره فی الاول و الى غیره من الاجانب فی الثانی، گاهی ضرب به خود اوله بله گاهی هم به ثانی، الذي انکر المصنف تحقق مفهوم الاکراه فی. بعد میفهمه تحقیق الکلام هنا فی جهات سلاس کلها مشترکه فی عدم ترتب زرع المکره لو ترک ما اکره علی ولایتن کاند ام غیرا، ایشون تعبیر ولایتن ام غیرا گفتن اما بحث بردن رو ولایت. الجهت الاولا ان یخشا من توجه زرع لا بعض المؤمنین و یتوقف و دفع او علا قبول ولایت من قبل جهات. بعد سه تا مورد رو ایشون مثال زدن. لذا این نکته اساسی در اینجاست که مرحوم آقای خویی تعجب میکنن از شیخ انصاری که چرا شما میگید اگر لحوق ضرر شد مسئله نیست، اما مثالهایی که میزن تو قبول ولایته. مثلا میگن آقا تو یا قبول ولایت رو کن یا پنج تا از مؤمنی، اصلا مؤمنی شهر دیگه اصلا من کار ندارم، اینا رو زندان میکنی، اگر میخوای اینا آزاد بشن شما بی قبول ولایت رو. این فرضی که شما بعد فروز دیگری که ایشون اونی که من میفهمم الان دقت بکنم، ما وقتی یه چیزی میگیم چون در این جور چیزا هم تو آقای خویم اجمالا ملتفت شده هم نمیدونم چرا این مطلب رو اینجور فهمونده. اون چرا که من میفهمم و عرض بکنم که نه از مشایخ شده نه شاگردای شیخ مثلا که شرح نمیشه، نه شرح مکاسب جایی بود، من فکر میکنم نظر مرحوم شیخ که بحث مؤمنی رو برده اون در بحث کلی اکراهه. اینه که آقای خویی البته میگه ولایتن کاندم غیرا، بعد مثال میزنه که من قبول ولایت رو کنم، این در خصوص ولایته. این نکته رو خوب دقت بکنید، این نکته ظریف ها، این نکته این الان من واضح و روشن براتون مطرح بکنم که شما بتونید تصمیم گیری فکری بکنید. یکی اینه که اصولا در اکراه اگر من اون کار رو انجام ندم ضرر به غیر من، به من کاری ندارم. مثلا میگه آقا شما بیا روزت افطار بکن یا بیا شراب بخور نساجی رو بده، اگر شراب نخوری میگه فلانی زندان میکنه، برام مربوط نیست، به منم بر نمیگرده. خوب دقت بکنه اینی که مرحوم شیخ میگه اصحاب آمدن گفتن اکراه به این محقق نمیشه، مرادشون اینه این یک جنایتی است اون داره با اون انجام میده، این به من چه ربطی داره؟ میگه خوب تصور بکنید، من روشن شد بعد میگه آقا شما اگر روزت افطار نکنی یک نفر از مؤمنین رو زندان میکنی یا شلاق میزنی، خب یه جنایتی زاره به دیگر انجام میده. اینا آمده گفتن این ربطی به اکراه به تو نداره، تو رو اکراه نکرده که. پس یک بحث این است که آیا در باب اکراه بر خود اکراه بر یکی، چون از که بحث اکراه بحث عریضی داره، آیا ایزا بعضی از مؤمنین در صدق عنوان اکراه صدق میکنه یا نه، یه بحث اینه. یه بحث اینه که در باب اکراه در ولایت ایزا مؤمنین، خوب دقت بکنه، چون خود قبول ولایت گفتیم حرام الا مع الاکراه. اگر بین آقا بگن آقا تو بیا استاندار اینجا بشو، فرض کنیم با مثال از طرف سلطان جائر استاندار این شهر بشو که استان بشو، اگر نشی مثلا 10 تا از مؤمنین این استان رو ما زندان میکنیم. خوب دقت بکنیم. یا اگر نشید به اموال مؤمنین ضربه میزنیم، یا اگر نشید ما فرض کنیم فلان شخصی میاریم که میاد اموال مردم رو چپاول میکنه. اینجا این بحث اینه که اینجا اکراه بر ولایت صدق میکنه. دو تا شد ها، یکی اکراه، خود اکراه صدق میکنه، کاری به ولایت نداریم. یکی این که ضرر بعضی از مؤمنین در صدق اکراه بر قبول ولایت، که اگر تو نیایی شخص دیگری رو میفرستیم تو حتما بیا، و اگر نیایی ما مؤمنین این منطقه رو زندان میکنیم، یا اگر نیایی کسی میفرستیم که اموال مردم. دقت بکن، یه بحث اینه. من فکر میکنم مرحوم آقای خویی میخواستم بگن تو بحث قبول ولایت مع الاکراه این کافیه. شیخ میخواد بگه که، شیخ هم بعد میگه این مطلب رو که انما عبارت شیخ این است در خود اکراه این کافی نیست، اما در قبول ولایت کافیه. خوب دقت بکن، یعنی اگر شما رو اکراه کردن که آقا شراب بخور و الا 5 تا مؤمن رو شلاق میزنیم، این میگه اکراه به فعل شما صدق نمی کنه. اون که از روزه و شرایع نقل کرده، چون یه جنایتی است اون میکنه، به من فشاری من مخواد بزن اونا رو، من به من چه مربوط، مخواد اونا رو کدک بزنه بزن. این اکراه من بر شرب خمر نیست، چون اون ظالم ظالم دیگه، من شرب خمر بکنه نکنم بلاخره من سوز ظلم خودش هست. اما اگر این طور گفت شما بیا استاندار اینجا بشه، اگر نشدی مؤمنین رو به فشار میندازیم. خوب دقت کنید، شیخ در حقیقت میخواد بگه اینجا اکراه بر قبول ولایت هست، در خود اکراه ضرری که متوجه مؤمنین بشه دخیل نیست. روشن شد؟ اما در خصوص ولایت، چون ولایت به خاطر دفع ضرر از مؤمنین، ولایت فرقش اینه، فرق هست بین ولایت و بین شراب خوردن. شراب خوردن بر یا روزه انسان افطار کردن. خوب دقت، نکته روشن شد؟ چون قبول ولایت برای چی جایز بود؟ برای اینکه دفع ضرر از مؤمنین بکنه. روایت هم داشت غیر از ذکر، مثل علی ابن یختین برای خدمت به مؤمنین قبول ولایت بکنه. لذا بیایم بگیم اگر گفت اگر ولایت قبول نکردی مؤمنین در ضررن، اینجا اکراه بر قبول ولایت صدق میکنه. خوب دقت. اما مثل همین توی شرب خم اونجا اکراه صدق نمیکنه. آقای خویی میخوام بگم فرقی بکنه، آقای خویی میخوام بگم هر دو فرق نمیکنه، هر دو اکراهه. میگه تو شراب بخور و الا یکی از مؤمنین برم رفته، نه فامیل منه نه زرش به من برگشته، یکی نفر زندان میکنیم. آقای خویی میگم اکراهه، چون انسان نباید ببینه که ضرر به مسلمان ها به خاطر عمل من صادر بشه. در حقیقت شیخ میخواد به این دو تا فرق بگذاره. این تا فردا فکر بکنیم چون وقتم تموم شد. روشن شد آن نکته مطلب؟ یکی ضرر بر انسان دیگر صدقش در کلی اکراه، یکی اون صدقش در قبول ولایت. اونجا اکراه صدق میکنه اگر گفت مؤمن ضرر میدی، در شرب خم صدق نمیکنه. نه نکته کار روشن شد فکر میکنم، خیلی واضح شد. عبارت ابتدایی نگاه بکنیم به این وضوح نمیاد مطلب، به نظرم خیلی مطلب روشن شد. یکی در کلی اکراه، یکی در اکراه در قبول ولایت. در مقابل این دو تا رأی بگیم در هر دو صدق نمیکنه. به من چرا میخواد برد مؤمنین زنده، من قبول ولایت نمیکنم. آیا اکراه بر قبول ولایت صدق میکنه یا نمیکنه؟ و صلی الله علی محمد. آقای خاتمی شما حالتون، شما از وقت آمده نهیدیم تا درست نرسیدیم.